وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. 15 نهاد حقوق بشری نسبت به آزار و اذیت شاهدان دادگاه آبان هشدار دادند. و دومین طلبه حادثه مشهد درگذشت. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست برای جلوگیری از بروز فجایع نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را دریافت سلاح ذکر کرد.
My agenda is very simple. It has only 3 items on it. It's weapons, weapons and weapons.
در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو در بروکسل، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد. پیشتر مقام‌های اوکراینی درباره حمله قریب الوقوع ارتش روسیه به مناطق شرقی از جمله دونباس خبر داده و از ساکنان شرق اوکراین خواسته بودند هر چه سریع‌تر این مناطق را تخلیه کنند. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اوکراین را متهم کرد که با تغییر موضع مذاکرات را منحرف کرده است. 15 نهاد حقوق بشری در بیانیه این خطاب به نهادهای بین المللی خواستار پایان آزار شاهدان دادگاه مردمی آبان به وسیله جمهوری اسلامی شدند. بر پایه این بیانیه از زمان برگزاری نخستین دور دادگاه آبان شماری از شاهدان و خانواده‌های آنان در معرض بازداشت‌های خودسرانه و فشارهای امنیتی قرار گرفتند. بنابراین بیانیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برخی خانواده ها را نیز تحت فشار قرار داده اند تا با نزدیکانشان که در دادگاه آبان شهادت داده اند قطع رابطه کنند. در جریان برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان بیش از 300 شاهد درباره نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 به ادای شهادت پرداختند. رسانه‌های ایران خبر دادند دومین طلبه‌ای که در آرامگاه امام هشتم شیعیان چاقو خورده بود روز پنجشنبه درگذشت. روز 16 فروردین یک مرد که هویت او ازبک تبار اعلام شده به 3 روحانی شیعه در این صحن حمله کرد. یکی از آنها به نام محمد اصلانی کشته شد و 2 نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری فارس در روز پنجشنبه طلبه دوم به نام محمد صادق دارایی بر اثر شدت جراحات درگذشت. به گفته مدیر بیمارستان محمد صادق دارایی روز چهارشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. مدیر کل بهزیستی استان البرز از تعطیلی مرکز نگهداری بیماران دچار مشکلات روانی مزمن در کرج موسوم به ایرانا خبر داد. تعطیلی این مرکز پس از آن اعلام شد که انتشار فیلمی از ضرب و شتم یکی از بیماران مرکز ایرانا با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. وجیه محمدی فلاح مدیر کل بهزیستی استان البرز اعلام کرد پس از انتشار این ویدیو کمیته اضطراری بهزیستی این استان مرکز ایرانا را تعطیل کرد. به گفته این مقام بهزیستی به مرکز ایرانا 48 ساعت فرصت داده شده تا برای ساماندهی بیماران اقدام کند. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوبی اوکراین در جریان حملات نیروهای روس کشته شدند. شهردار ماریوپول همچنین گفته است که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 تن از آنها کودک هستند. این آمار در شرایطی منتشر شده که افکار عمومی جهان معطوف به کشتار دست جمعی شهروندان غیر نظامی اوکراینی در بوچا هست، منطقه‌ای در مجاورت کیف که نیروهای روسی آنجا را اشغال کرده بودند. وزارت بهداشت ایران میگوید 41 نفر بر سر ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، شمار افرادی که تاکنون جان باختند به بیش از 140,000 نفر میرسد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته نیز 3800 تن دیگر به بیماری کرونا مبتلا شدند. مقام‌های بهداشتی درباره افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا به دلیل بازگشایی مدارس و کسب و کارها پس از 2 هفته تعطیلی نوروزی هشدار دادند. و عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن بامداد پنجشنبه از تشکیل شورای ریاست جمهوری برای این کشور و همزمان برکناری معاونش علی محسن الاحمر خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد آقای منصور هادی با صدور فرمانی تمامی اختیاراتش را بر اساس قانون اساسی و ابتکار کشورهای همکاری خلیج فارس به این شورا واگذار کرد. در حکم صادر شده توسط رئیس جمهوری یمن آمده است که شورای رهبری علاوه بر اختیارات او تمام اختیارات معاون رئیس جمهوری را هم در بر می‌گیرد. آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون از نامزدی خود به همراه 12 تن دیگر از زنان دستاندرکار سینما از جمله نیکی کریمی، آیدا پناهنده و ترانه علی دوستی برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در عرصه سینما و تئاتر خبر داد. بیشتر در این باره با علی مصلح حیدرزاده روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه گفتگو کردم.
اون کسانی که بیانیه اولی رو امضا کرده بودند که 300 و اندی زن سینماگر بودن، الان تصمیم گرفتن که یک هیئت 5 نفره رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب بکنن، بر اینکه اینها یک حالت رسمی پیدا بکنه با رأیی که در واقع بهشون داده شده به نمایندگی از اون زنان امضا کننده بیانیه اول علیه آزار و خشونت جنسی با نهادهای مختلف در واقع دیدار کنن، مطالبات رو پیگیری کنن. و من فکر میکنم یک اقدام مدنیه این بیشتر، و جالبیش هم اینه که تا حدی به رسمیت شناخته شده از طرف حکومت. و نکته قابل تأمل اینه که خانه سینما به عنوان نهاد صنفی رسمی سینمایی کمترین استقبال رو کرده.
چرا به نظر شما خانه سینما باید چنین استقبال کمی رو نشون بده؟
به خاطر اینکه در اون بیانیه زنان سینماگر خواستار تشکیل یک کمیته مستقل خارج از سازوکار خانه سینما شده بودند، و استدلالشون هم این بود که خانه سینما و شورای داوری و شورای صیانت و این شوراهایی که در داخل خانه سینما وجود داره برای رسیدگی به شکایات مختلف سینمایی، اینا درگیر مناسبات قدرت سینماگران هستند و اساساً یک بخشی از انتقاد زنان سینماگر به همینه که این نابرابری یا این آزارها بخشیش به خاطر اینه که افرادی که صاحب قدرت و نفوذ در سینما هستن، اینها در داخل مناسبات خانه سینما به اتهاماتشون درست رسیدگی نمیشه. بنابراین خانه سینما هم احساس کرد که یه مقدار اقتدارش داره میره زیر سوال. نکته جالب اینه که مثلا سازمان سینمایی وزارت ارشاد فارغ از اینکه چه نیتی داره، بلا فاصله بعد از تعطیلات اعلام کرد که ما یک کمیته اخلاق تشکیل میدیم، ولی خانه سینما در بیانیه خودش به صراحت گفتش که همه این شکایت ها در قالب شورای داوری و شورای صیانت که همین الان هم در خانه سینما وجود داره رسیدگی خواهد شد و کمیته مستقلی تشکیل نمیشه. بنابراین به نظر میرسه زنان کوتاه نیومدن، زنان سینماگری که اون بیانیه اول رو راه اندازی کردن و الان هم همین امروز یک کارزاری راه اندازی کردن که هر کسی بیاد این رو امضا بکنه و از اینا حمایت بکنه. در واقع به نظر میرسه که از خانه سینما ناامید شدن و به دنبال این هستن که خودشون این مطالبات رو پیگیری بکنن برای رسیدن به نتیجه.
این احتمال همیشه وجود داره که زنان در هر سمت و شغلی خارج از حوزه سینما در معرض آزارهای جنسی و تحقیر و توهین قرار بگیرند. آیا فکر می‌کنید که اقدام سینماگران زن در تشکیل کمیته و تعیین نماینده ممکن هست که به حوزه‌های دیگه هم سرایت کنه و فراگیر بشه؟
این روندی که جنبش میتو در همه جای دنیا از چند سال پیش داشت، اگر دقت بکنید درسته که در همه حوزه‌ها بود، ولی اون ظهور و بروزش در یک حوزه‌های مانند سینما خیلی بیشتر بود. دلیلش هم این بود که افراد در سینما آدم‌های مشهوری هستن، آدم‌های بانفوذی هستن، در شبکه‌های اجتماعی اگر حضور دارن دنبال کنندگان بسیاری دارند. بنابراین اون جنبش میتو از سینما استفاده کرد در سراسر جهان برای اینکه این رو بتونه این مطالبات و این خواسته ها و تلاشش برای تغییر شرایط رو از طریق افراد مشهور پیش ببره. بنابراین حالا در ایران میشه گفت به نوعی در سالهای اخیر حداقل بعد از جنبش میتو لااقل این اولین اقدامی هست که به شکل علنی برای مقابله با آزار و خشونت جنسی به شکل جمعی و در قالب یک تعداد قابل توجهی از دست‌اندرکاران یک حرفه مطرح شده و من فکر میکنم اگر بتونن این رو جنبه های اجتماعیش رو تقویت بکنن و خیلی اجازه ندن که فرو کاهیده بشه به یک سری برخوردهای فرمالیته، بله میتونه کاملا این قابلیت رو داره که توسعه پیدا کنه و سرایت پیدا کنه به حرفه های دیگه و صدای زنانی که حتما در حرفه های دیگه و در مشاغل دیگه مورد ظلم و آزار و خشونت هستن شنیده بشه.
علی مصلح حیدرزاده روزنامه‌نگار سینمایی بود، اما عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از قدرت کناره‌گیری کرد. با هم بشنویم تحلیل علی صدرزاده.
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در سه روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مشاورات و مذاکرات که اسمش کنگره صلح یمن بود، همه کشورهای خلیج فارس حضور داشتن، امارات حضور داشت و سازمان ملل و آمریکا هم حضور داشتن و ظاهراً به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح رو با حوثی ها به پیش ببره. به همین علت تصمیم گرفتن که آقای هادی قدرتش رو به یک هیئت 7 نفره واگذار کنه و این هیئت 7 نفره در حقیقت تمام گروه ها و اعضایی که در یمن هستن منهای حوثی ها در بر میگیره، همش اغلبشون استانهای متفاوتی هستن و اونچه که مهم هست در این گروه 7 نفر هم که ریاست آقای العلیمی به عهده داره طرفداران به اصطلاح جدایی طلبان جنوب هستن و طرفداران سرسخت امارات هستن، چون همونطور که میدونید امارات تقریبا راهش رو از عربستان سعودی جدا کرده بود و حالا این گروه به اصطلاح متشکل قرار هست که در یک دوران گذاری مسائل رو به پیش ببره. تمام ناظران یمن میگن که اگر کسی وجود داشته باشه در بین افرادی که دور آقای هادی بود، در حقیقت همین آقای العلیمی هست. این آقای العلیمی که 68 سال داره، یعنی 1954 به دنیا آمده، ایشون از اول توی دستگاه های امنیتی بوده، یعنی در حقیقت مدرسه متوسطه رو مدرسه پلیس بوده که به پایان رسونده، بعد هم تمام مدت در دستگاه های امنیتی فعالیت میکرده و مدت ها هم با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری دراز مدت 20 ساله 30 ساله یمن همکاری کرده بود و رئیس حزب کنگره هست، حزبی که در حقیقت حزب ریاست جمهوری بود و از نزدیک تقریبا تمام حوثی ها رو میشناسه، هم در جنگ های علی عبدالله صالح با حوثی ها شرکت داشته، هم در اونجایی که علی عبدالله صالح به حوثی ها نزدیک شد ولی از اونجایی که با حوثی ها همکاری کرد و اونجایی که ولی حوثی ها علی عبدالله صالح رو کشتن و اونجا دیگه آقای علیمی جدا شد از حوثی ها، بنابراین آدمی است که شناخت بسیار کافی داره، وزیر کشور بوده و تمام مدت در دستگاه های امنیتی بوده و با دستگاه های امنیتی مصر و عربستان سعودی هم رابطه بسیار تنگاتنگی داره و در این مدت ها تقریبا تمام مدت بین عربستان و مصر در حال رفت آمد بوده. مردی است که فکر میکنم از بقیه شاید بتونه کار بیشتری انجام بده. یک مسئله عجیبی است، حوثی ها تا این لحظه ای که من دارم با شما صحبت میکنم سکوت کردن، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی به این بزرگی که تمام خبرگزاری های جهان حتی روزنامه های آلمانی بعضشون در صفحه اولشون هم نوشتن حوثی های یمن که خودشون به عنوان به اصطلاح دولت یمن میدونن هیچ کلمه ای در این زمین نگفتن. این نشان میده مثل این که به اصطلاح غافلگیر شدن و مشکل دارن که اصولا اظهار نظر بکنن. به جای اون روزنامه ها و سایت های ایرانی طرفدار حوثی ها خیلی با یک لحن منفی گزارش دادن که گویا که هادی شکست خورده، عقب نشینی کرده، سعودی ها کودتا کردن و اینکه قرار هست صلح انجام بگیرد و اینکه حوثی ها چه کار باید بکنن، ایران چه نظری داره، اصلا معلوم نیست. ولی
نقطه نظرات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.